دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ایران غزل باران نفس طوفان، تویی تو یگانه وطن، ایران جاودان، ایران قهرمان، ایران خونه بهشتی من. ای عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ای عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ای عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ای عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه.
یکی از مصادیق مهم پیشرفت اقتصادی استقلال صنعتی است، یعنی این که یک کشور خود تولید کننده و در عرصه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی خودکفا باشد. متاسفانه ایران قبل از انقلاب، در حالی که صادرات بیش از 5.5 میلیون بشکه نفت داشت و درآمد هنگفتی از این محل تامین می‌شد، باز وابسته به خارج بود. بخش زیادی از مواد اولیه صنایع از خارج تامین می‌شد. نظام سلطنتی ایران انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری روی صنعت و کشاورزی نداشت و در جهت منافع درباریان بیشتر به دنبال واردات کالاهای خارجی بود. در بخشایی هم که سرمایه‌گذاری محدودی روی صنایع صورت می‌پذیرفت، عمدتاً صنایع مونتاژ بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست حمایت از صنعت مونتاژ به توسعه صنایع و افزایش تولید تغییر کرد. تولید سیمان از 6.3 میلیون تن به بیش از 80 میلیون تن، تولیدات معدنی از 20 میلیون تن به بیش از 220 میلیون تن افزایش یافت. افزایش و توسعه تولید و صادرات خودرو با انواع خودروهای سبک و سنگین، افزایش و توسعه انواع کارخانجات لوازم خانگی و صنعتی و ده ها مورد مشابه از دیگر پیشرفت‌های بزرگ به شمار می‌روند. افزایش و توسعه پالایشگاه‌ها و مراکز پتروشیمی و ساخت بیش از 40 کارخانه بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی در 3 دهه گذشته بخش دیگری از اقدامات زیربنایی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. این پیشرفت‌ها در مجموع باعث شده تا میزان خودکفایی کشور در صنعت نفت از 4% به 80% ارتقا یافته و تولیدات پتروشیمی نیز از 4 میلیون تن در سالهای ابتدایی انقلاب به حدود 100 میلیون تن در سال 2021 میلادی یا 1400 شمسی برسد. فولاد محصولی راهبردی است و در جهان به عنوان صنعت مادر شناخته می شود. طبق آمار انجمن جهانی فولاد، کمتر از 70 کشور در زمینه تولید فولاد فعال هستند و کشورهای بی‌بهره از این صنعت یا باید از پیشرفت خود چشم پوشی کنند و یا باید به کشورهای تولید کننده وابسته شوند. افزایش قابل توجه تولید فولاد از 0.5 میلیون تن قبل از انقلاب به 38 میلیون تن در سال، ایران را در جایگاه 14 تولید فولاد جهان قرار داده است. پس از انقلاب اسلامی، تولید فولاد در ایران 18 برابر متوسط جهانی بوده که جهش شگفت‌انگیزی را در تولید این محصول راهبردی نشان می‌دهد. آلومینیوم کاربردی ترین فلز بعد از آهن است و تقریبا در تمامی بخش‌های صنعت اهمیت دارد. آلومینیوم در حمل و نقل، بسته‌بندی، ساختمان، تولید وسایل برقی و خطوط انتقال الکتریکی کاربرد فراوانی دارد و از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. ایران در سال 2020 میلادی در جایگاه 18 تولید آلومینیوم جهان قرار داشته است. برای تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشور، توجه به شاخص‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی امری ضروری است. تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی هر کشور می باشد که بیانگر اندازه اقتصاد و قدرت تولید آن است. طبق آمار بانک مرکزی ایران، در سال 1977 میلادی میزان تولید ناخالص داخلی با قیمت‌های ثابت سال 2004 میلادی 119 هزار میلیارد تومان بود است که این رقم در سال 2014 میلادی به 203 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی این سال‌ها 1.7 برابر شده است. انقلاب اسلامی به رغم مشکلات، موانع جنگ تحمیلی و تحریم، دستاوردهای مهم و ارزشمندی در عرصه اقتصاد برمغان آورده است، به گونه‌ای که زندگی مردم از نظر معیشتی با پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست. مشاهده مظاهر توسعه در نقاط مختلف کشور، خودکفایی در زمینه‌های گوناگون و خدمات شهری و روستایی گواه روشنی بر آثار و برکات اقتصادی انقلاب اسلامی است. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره است که شما عزیزان می توانید از طریق پیام کوتاه یا مسج با برنامه آینده روشن در ارتباط باشید. سایت رادیو دری parstoday.com/dari است. به پایان یکی دیگر از برنامه های آینده روشن رسیدیم. جهانی سپاس از همراهی شما دوستان عزیز و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی و همراه شما هستم. گروهی از دانش آموزان و آموزگاران و فعالان حقوق زن در کابل در اعتراض به تصمیم طالبان مبنی بر بستن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران تظاهرات کردند. آنان امروز در راهپیماییشان خواستار بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم شدند. زنان معترض شعار ما درس می‌خواهیم، ما نان می‌خواهیم، ما کار می‌خواهیم را سر می‌دادند و خواستار عدالت شدند. شماری از معترضان کتاب‌های درسی مکتب را نیز در دست داشت.
شاید گوشنشین شوند و دیگه نتونن از خود کدام قهرمانی نشان بدن، استعدادشان کشته میشه، اونا به دور کشانده میشن، شاید دست به خودکشی ها بزنن به خاطر از اینکه دیگه اینا در وقت تعلیم ندارن دیگه.
قرار بود مکاتب دخترانه پس از ماه تعطیلی هفته گذشته روز چهارشنبه در سراسر کشور بازگشایی شوند، اما وزارت معارف طالبان در همان روز اعلام کرد که مکاتب متوسطه و لیسه دختران تا امر ثانی همچنان بسته میماند. این تصمیم واکنش‌های منفی گسترده ملی و بین‌المللی را در پی داشته است. معاون رئیس حکومت طالبان از افتتاح یک طرح بزرگ ملی در بخش زراعی افغانستان خبر داد و گفت که با بهره برداری از این طرح تقریبا نیمی از زمین‌های کشور آبیاری می‌شود. ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس حکومت طالبان، دیروز در مراسم گرامی داشت روز دهقان با اشاره به افتتاح یک طرح بزرگ زراعتی در آینده نزدیک افسود دولت از هیچ کمکی بر رشد و توسعه کشاورزان در افغانستان دریغ نخواهد کرد. درباره این طرح مولوی مصباح الدین مستعین، سخنگو و رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دولت موقت طالبان، بر رادیو دری چنین گفت:
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری متحد هستن و کوشش میکنن و تلاش میکنن که کانالای بزرگ به دهکین جور کنه و به امو ولایت ها که زمینایش او نداشته باشه او بیتا و چک بندار جور میکنه و هر قسم که باشه امی اوی وطن خود مهار کنه و به زمینای برسانه. هر وقت که افتتاح شد باز جزئیاتش به رسانه شریک میسازیم.
رهبر حزب اسلامی افغانستان تنها راه حل مشکلات افغانستان را برگزاری انتخابات دانست و تاکید کرد که ایجاد دولت ائتلافی بحران افغانستان را تشدید میکند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان ضمن مخالفت با ایجاد دولت ائتلافی در افغانستان اظهار کرد شرایط برگزاری انتخابات در این کشور به ویژه از نظر امنیتی نسبت به هر زمان دیگری مساعدتر است. وی با تاکید بر ضرورت برگزاری انتخابات در افغانستان افزود تنها راه تامین ثبات در این کشور ایجاد یک دولت یک دست است که در آن رئیس جمهوری منتخب قرار داشته باشد. رهبر حزب اسلامی افغانستان اظهار کرد که دولت‌های ائتلافی نمی‌توانند کشوری مثل افغانستان را اداره کنند. این دولت‌ها در هیچ جا موفق نبودند و همان طور که تجربه نشان داده است در افغانستان نیز موفق نبودند. حکمتیار گفت نظام‌های مختلف افغانستان در 14 دهه گذشته نتوانستند در این کشور دولت ائتلافی ایجاد کنند. سازمان همکاری شانگهای در آیین ویژه با حضور سفرا و دیپلمات‌های کشورهای مختلف عضو و ناظر نوروز را گرامی داشت. در این مراسم ژانگ مین دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از نوروز به عنوان نماد زندگی یاد کرد و گفت عید نوروز با عید بهار چین دارای اشتراکات فراوانی است. محمد کشاورزاده سفیر ایران در چین نیز گفت که یک گروه هنری از ایران در این جشن به اجرای برنامه پرداختند. محمد رضا خالق وردی خبرنگار صدا و سیمای ایران از پکن گزارش می‌دهد.
سازمان همکاری شانگهای در آیین ویژه با حضور سفرا و دیپلمات‌های کشورهای عضو و ناظر نوروز را گرامی داشت. در این مراسم دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از نوروز به عنوان نماد زندگی یاد کرد و گفت عید نوروز با عید بهار چین دارای اشتراکات فراوانی است که این دو عید را بسیار گرامی می‌داریم.
نوروز یک جشنواره سنتی بسیار مهم است که در برخی از کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای جشن گرفته می‌شود. در سازمان ملل به عنوان یک جشن بین‌المللی ثبت شده. در میراث فرهنگی ناملموس یونسکو نیز گنجانده شده. ابراز علاقه و دوست داشتن از ویژگی‌های مهم این عید است.
در مراسم دبیرکل سازمان ملل هم در پیام ویدئویی حفظ آداب و سنن کشورها را بسیار مهم دانست و گفت نوروز جشن بسیار مهم است که صلح و دوستی را به ارمغان می آورد. جمهوری اسلامی ایران هم حضور پررنگی در این رویداد فرهنگی داشت.
از ایران هم خب ما یک گروه موسیقی داشتیم اینجا که در چین حضور دارن و برنامه اجرا کردن و همینطور این مراسم امسال مصادف بود با معرفی دبیر کل جدید سازمان همکاری شانگهای. ایران عضویت دائمش در حال انجام شدن هست و این پروسه داره طی میشه.
در حاشیه این مراسم کشورهای شرکت کننده برخی از محصولات و مواد غذایی خود رو در معرض دید بازدید کنندگان قرار دادند. محمد رضا خالق وردی خبرگزاری صدا و سیما دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای پکن.
سازمان ملل متحد از کند شدن قابل توجه روند خروج پناهجویان از اوکراین در روزهای گذشته خبر داد. سازمان ملل متحد در آماری که امروز منتشر شد اعلام کرد که نزدیک به 3,800,000 نفر از آغاز درگیری ها در اوکراین این کشور را ترک کردند که روند خروج آنان در روزهای اخیر نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته است. جمعاً بیش از 10 میلیون نفر برابر با بیش از 1/4 جمعیت اوکراین خانه های خود را ترک کردند. همچنین آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که 6,500,000 نفر در داخل خاک اوکراین آواره شدند. کمیشنری عالی پناهجویان نیز تازه ترین نتیجه از شمارش تعداد پناهجویان را 3,772,599 نفر اعلام کرد. بنابراین گزارش از 22 مارچ شمار افرادی که از جنگ و شرایط سخت زندگی در اوکراین می گریزند به کمتر از 100 هزار نفر در روز رسیده است. پولند به تنهایی نیمی از پناهجویانی را که اوکراین را ترک کردند میزبانی کرده است. فرمانده ی عملیات هشت شبی در ولایت نینوا شمال عراق از روبوده شدن 11 شهروند عراقی و سربریدن 4 چوپان توسط تروریست های داعش خبر داد. با وجود شکست داعش در نوامبر 2017 هنوز هسته های خاموش این گروه تروریستی در برخی مناطق عراق هر از گاهی حملات تروریستی انجام می دهند. خزیل مطروحی فرمانده عملیات هشت شبی یا نیروهای بسیج مردمی عراق در نینوا اعلام کرد که تروریست های داعش 11 غیر نظامی عراقی را روبودند و آنها را به منطقه جزیره از سرسار حد فاصل ولایات نینوا، الانبار و صلاح الدین بردند و سپس 4 چوپان را با ادعای همکاری با نیروهای امنیتی عراقی سر بریدند. المطروحی افسود که منطقه الجزیره از سرسار بزرگترین مقر تروریست های داعش برای مدیریت و اجرای عملیات تروریستی در 3 ولایت صلاح الدین، الانبار و نینوا بوده که حل این مسئله نیازمند عملیات گسترده و کوبنده امنیتی برای پاکسازی منطقه است. بر اساس این گزارش در درگیری میان نیروهای هشت شبی و تروریستای داعش در کرکوک 4 نیروی امنیتی عراقی نیز مجروح شدند. ارتش و نیروهای هشت شبی عراق تاکنون عملیات‌های متعددی را برای پاکسازی مناطق مختلف این کشور از اشغال گروه‌های تروریستی انجام دادند که این اقدامات همچنان ادامه دارد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، عزیزان و شنوندگان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امیدواریم در صحت و سلامت کامل باشید. به همین امیدواری میپردازیم به برنامه امروز و قصد داریم امروز از احساس غم و اندوه با شما خوبان صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، برخی بر این باورند که یکی از عوامل اصلی حزن و اندوه فاصله گرفتن از جمع دوستان و نزدیکان و پناه بردن به خلوت و انزوا است. اما نمیتوان این سخن را با عنوان دلیل کامل و صحیح تلقی کرد، زیرا چه بسا انسان در میان جمع هست ولی احساس غربت و دلتنگی میکند. البته و قطعاً برخی عوامل ظاهری مانند مرگ بستگان یا دوستان، شکست‌ها و ناکامی‌های تحصیلی، شغلی و خانوادگی و داشتن برخی روحیات و رفتار منفی چون حس بدبینی، غرور و تکبر، ارضا نشدن برخی تمایلات و خواست‌ها و مشکلات مالی و اقتصادی نیز از جمله عواملی به شمار می‌روند که در ایجاد ناراحتی درونی و کسالت روانی انسان نقش بسزایی ایفا می‌کنند. ولی حتما شما نیز این تجربه را داشته اید که گاهی اوقات بدون اینکه مشکل خاصی در زندگی داشته باشید، غمگین می شوید و نوع گرفتگی درونی روح و روانتان را تحت فشار قرار می دهد. عزیزان، نکته مهم این است که بدانیم تمام هیجان‌های موجود در انسان لازمه زندگی انسانی است. غم، اندوه، ترس، خشم، تنفر و محبت برای سازش با محیط و صیانت ذات نوع بشر، ضروری به نظر می رسد و از رفتارهای به هنجار محسوب می شود. اما گاه همین هیجانات مفید در مسیر یک هیجان ناهنجار قرار می گیرند. هیچ یک از روانشناسان غم و اندوه را یک هیجان مضر و غیر لازم ندانستند، اگرچه آن را آزاردهنده توصیف کردند. اما این هیجان آزاردهنده با فرد انگیزه می دهد رفتارهای مناسب برای کاهش موقعیت‌های اندوهبار را بیابد. بر این اساس می توان گفت غم به خودی خود ارزش ندارد، بلکه بر اساس دلیل آن ارزش گذاری می شود. اگر دلیل آن دنیاگرایی، تردید، حسادت و حسرت باشد، غم ایجاد شده نیز مطلوب نیست. اما اگر دلیل این غم تفکر شخص درباره آینده ایمانی و آخرتی خود باشد، غم پسندیده و حتی مورد توصیه دین نیز می باشد. روایاتی که غم و اندوه را ستایش کرده اند نه تنها مؤمنان را به افسردگی سفارش نمی کنند، بلکه باعث پویایی و شادابی روزافزون آنان می شوند و از مراتب بالای شناختی و عاطفی آنان خبر می دهند. حجت الاسلام دکتر رفیعی:
ما تو روایاتمون خیلی تأکید داریم بر سرور، نشاط، شادابی، سرزندگی، پرهیز از غم، هم، پرهیز از حزن، اندوه. گاهی هم به ما ایراد میگیرن، میگن شما شادابی درتون کمه، نشاط درتون کمه، دین رو همش چهره حزن و گریه و مصیبت و اندوهش رو معرفی کردید. روایات هم داریم: الاحزان اسقام القلوب کما ان الامراض اسقام الابدان. حزن بیماری قلبه، کما اینکه جسم بیمار میشه، مثلا سردرد میگیره، پادرد میگیره، قلبش درد میگیره. فرمود روح بیماریش حزنه. الاحزان اسقام القلوب. امیرالمومنین فرمود من قل سروره کان فی الموت راحته. آدمایی که نشاطشون کمه بمیرن راحت‌تر. آدم بی‌نشاط، افسرده، روز 100 بار می‌میره. خودش، زنش، بچه‌اش همه رو اذیت می‌کنه. داریم، ما زیادم داریم تو جامعه کسایی که الان دچار افسردگیه. آزمایشاش سالم، قندش، چربیش، عرض می‌کنم که جسمش همین مثل آینه دقت تو خونه. به تعبیر امروزیا حالت گرفته و تو خود و کان فی الموت راحتو. این در مرگ راحتیشه، آرامششه.
رازهای زندگی.
زندگی. شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری و امروز با شما خوبان در مورد احساس غم و اندوه صحبت میکنیم. امیدواریم همچنان با ما همراه باشید.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، از نگاه قرآن کریم لازم است انسان مؤمن با سکینه و آرامش روانی به آینده درخشان با مسرت بنگرد. قرآن از مسلمانان و در رأس آنها از پیامبر اسلام می خواهد حزن و اندوه به خود راه ندهند و مهارت شاد بودن را در خود تقویت کنند، زیرا آنچه از رفتار در جامعه دینی عرضه می شود می تواند فرهنگ جامعه را دچار تحولات مثبت یا منفی کند و در نهایت جامعه بانشاط و امیدوار یا جامعه افسرده و ناامید پدید آورد. بیشک نشاط و امیدواری جامعه موجب تلاش و فعالیت مثبت و رشد تکامل مادی و معنوی می شود و افسردگی و ناامیدی جامعه خمود، غیر فعال و منحوت از نظر مادی و معنوی پدید می آورد. از همین رو آیات اندوه را از آن شیطان و منافقان و کفار و مشرکین می داند. قرآن کریم با امیدها و بشارتهایی که در انسان ایجاد می کند دریچه‌ای به سوی دنیایی می گشاید تا با کوچک جلوه دادن دنیای مادی در برابر زندگی ابدی از بار اندوه بکاهد و بر شادیها بیفزاید. در آیه 70 سوره مبارکه نمل خطاب به رسول گرامی اسلام می فرماید از تکذیب و انکار آنان غمگین مباش و سینه ات از توطئه آنان تنگ نشود. توبه و عنوان عامل نوسازی درون انسان موجب کاهش احساس گناه و درماندگی و ناکارآمدی در انسان می شود. خداوند خود را یاور انسان معرفی می کند تا انسان خود را اسیر ناکامی ها نبیند و امیدوارانه روح و روان خود را تصفیه کند. دعا و نیایش و نمازگزاردن نیز موجب پیوند آدمی با منشأ انرژی و قدرت می شود و آدمی با کسب این انرژی فوق‌العاده می تواند بر راحتی و بازسازی درون خیش بپردازد. از توجه و همراهی شما عزیزان با برنامه امروز جهان سپاس، تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو میکنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، اهالی خوب و خونگرم تاجیکستان سلام. شب شما بخیر. در این نوبت کاری من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق سایر همکارانم همراه شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده، نوروز بر شما مبارک. دوستان عزیز، امروز شنبه است، ششمین روز از فروردین 1401 هجری خورشیدی برابر با 23 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 26 مارس 2022 میلادی. و ما آنچه که در این نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیده شده، پس از صحبت‌های من همراه خواهیم شد با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس برنامه بهارانه تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون جهان در سالی که گذشت رو خواهید شنید و پس از اون اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید و در انتها جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 47% تبادلات تجاری تاجیکستان با کشورهای همسود. درخواست صندوق بین المللی پول از مقامات تاجیکستان برای افزایش قیمت برق. و آغاز کاشت بذر پنبه در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. میزان تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسود در دو ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مانند سال 2021 سال گذشته میلادی 47% افزایش یافت. بر اساس گزارش وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، تجارت این کشور با همه کشورهای عضو جامعه همسود در این دوره زمانی 602 میلیون و 200 هزار دلار اعلام شده است. این شاخص بیانگر این امر است که 52.7% از کل تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای مستقل مشترک المنافع بوده است. بنابر اطلاع آژانس دولتی آمار تاجیکستان، شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در این مدت روسیه، قزاقستان، ازبکستان بودند. تراز تجارت تاجیکستان با کشورهای همسو در این دوره منفی بوده و واردات کالا بیش از 3.3% برابر بیشتر از صادرات آن بوده. تاجیکستان به این کشورها در این دو ماه 137 میلیون و 100 هزار دلار کالا و محصولات صادر و حدود 465 میلیون دلار کالا و محصولات وارد کرده است. در شهر نارک ولایت خطلان مرکزهای صنعتی رشد و توسعه محصولات صنعتی افزایش پیدا کرده است. ایدبک سلطان و مدیر بخش اقتصاد و سودای شهرداری نارک در این زمینه توضیح می‌دهد.
با مقصد تامین هدف چهارم مملکت صنعت کنونی به صورت کشور در سال 2021 صنعتچیان شهر نورد حجم سه سال محصول صنعتی را با مبلغ 2.5 میلیارد سومانی رسوندند که نسبت همین دوره سال گذشته 104% نیز زیاد می باشد. جهت اعلام گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای روش صنعت در شهر نورک 5 عدد کارخانه های استحصالی به نقشه گرفته شده است. از جمله با استفاده دادن کارخانه استحصالی قومشغل، استحصالی میکروسیمن و استحصالی محصولات ساختمانی از قبلی شپکلیوفکا، رودمن و موادهای آرویشی، عین زمان رواندی وصب و نصبی تجهیزات ضروری نیز با سرعت ادامه دارد.
صندوق بین المللی پول از مقامات تاجیکستان خواست برای بهبود وضع مالی شرکت دولتی برق تاجیک قیمت برق را در این کشور افزایش دهد. در این درخواست تاکید شده است برای شفافیت عملکرد شرکت دولتی برق تاجیک و کاهش قرض این نهاد ضرورت افزایش قیمت برق مصرفی در تاجیکستان وجود دارد. این در حالی است که در 10 سال اخیر قیمت هر کیلووات ساعت برق بخش خانگی از 9 درهم در سال 2010 به 22.6 درهم در سال 2020 رسید. مقامات تاجیکستان دلیل افزایش دوباره قیمت برق در این کشور را درخواست نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای اعلام می‌کنند. آنها می‌گویند یکی از شرایط پرداخت قرض نهاد مالی به تاجیکستان افزایش قیمت برق در بخش‌های مختلف است. کارشناسان نیز معتقدند با اختصاص وام‌های زیاد و افزایش قیمت برق در تاجیکستان افزایش مالی شرکت برق تاجیک بهبود نیافته است. شرکت برق تاجیک با 32 میلیارد سومانی قرضدارترین اداره دولتی تاجیکستان به حساب میاد. در ولایت سوخت با اقدامات تشویقی مرکزهای پرورش مرغ و استحصال تخم مرغ افزایش پیدا کرده است. در این زمینه توضیحات حاکم نهضت‌زاده سردار سرریاستی آژانس آمار ولایت سوخت را میشنوید.
طبق معلومات رسمی آماری اگر در سال 2019 74 کارخانه پرنده پروری در سطح ولایت به قید گرفته شده باشد، این نشان دهنده در سال 2021 به 136 عدد رسید. زیاده از 4.9 میلیون سر پرنده در کارخانه های پرنده پروری ولایت پرورش کرده می شوند که نسبت سال 2020 122.5% زیاد می باشد. در سال 2021 زیاده از 637.9 میلیون دانه تخم استحصال کرده شد. اگر در سال 2018 در سطح ولایت از طرف کارخانه های پرنده پروری استحصال گوشت پرنده به 499.5 تن اجرا شده باشد، این رقم در سال 2021 به 17655.9 تن آورده رساند که این نسبت اگر سال 2018 گیریم زیاده از 17000 تن گوشت پرنده زیاد استحصال شده است.
با فرارسیدن ایام نوروز در تاجیکستان کشاورزان شروع به کاشت بذر پنبه کردند. لایق تاجی‌زاده رئیس اداره مطبوعات دلارسانی وزارت کشاورزی تاجیکستان گفت امسال بر اساس پیشبینی‌ها 186000 هکتار زیر کشت پنبه می‌رود. با گفته متخصصان کشاورزی پنبه در مناطق تاجیکستان با شرایط آب و هوایی کش می‌شود. دمای خاک باید بالای 8 درجه باشد تا بذرها در زیر خاک پوسیده نشوند. در سال 2011 حدود 191000 هکتار از زمین های کشاورزی تاجیکستان زیر کشت پنبه رفته بود. امسال سطح زیر کشت پنبه نسبت به سال گذشته 5000 هکتار کمتر شده است. زاکرجان حیدروف دانشور گروه پنبه ژنتیک اصلاح نژاد تولید بذر پنبه در دانشگاه کشاورزی تاجیکستان گفت بذرها باید ظرف 8 یا 10 روز جوانه بزنند. وی افزود اگر دوره جوانه زنی مثلا تا 15 یا 20 روز طولانی شود در این صورت پنبه میپوسد. و گفته و یکی از شرط‌های اصلی برای کشت محصول خوب پنبه انتخاب صحیح بذر آن است. برای کاشت باید نوعی انتخاب شود که مطابق با شرایط منطقه‌ای باشد. نسبتاً با سرعت رشد می‌کند. عملکرد بالا و کیفیت نخی خوبی دارد. و ادامه داد یکی دیگر از شرایطی که کشاورز بیشتر به آن توجه می‌کند روایت دوره کاشت است. در سالهای اخیر کشاورزان تاجیکستان تلاش میکنند کاشت پنبه را زودتر آغاز کنند. اگر دوره کاشت پنبه زودتر شروع شود باعث تکرار کاشت میشود. گشایش مرکز خدمات رسانی تکنیکی یا فنی ماشین‌آلات کشاورزی در ناحیه عبدالرحمن جامع ولایت خراسان سبب افزایش محصولات کشاورزی خواهد شد. در تاجیکستان فعلا 48 مرکز خدمات فنی کشاورزی فعالیت میکند. محمد سلیم اکرموف رئیس مرکز خدمات فنی و خوجمارا ستارف رئیس اداره کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی در این زمینه توضیح می دهند.
مرکز خدمات رسانی تکنیکی ناحیه عبدالرحمن جامی در طول 7 سال فعالیت خود با زیاده از 75 خواجگاه دهخانی شرطنامه اقتصادی بسته، خواجگاه دهخانی را با تکنیک های گوناگون تغذیه تامین نمود و از آن جمله با 28 خواجگاه دهخانی دیگر شرطنامه های دو طرفه بسته، با آنها تجهیزات و آلات های حاضر زمان نیز تامین نمود.
مینداری تمام کشاورزان ناحیه عبدالرحمن جامی رو با کارخانه و رهبریت که کارخانه بایدی دولتی جنرال شخصا با رهبر دولتی همین خل کارخانه رو تشکیل کردن، هم که تکنیک های نو وارد کردن که امروز ها تکنیک مددگاری دهقان است، البته رو کار دهقان رو آسان کرده و در مهلت های کوتاه‌ترین ما میتونیم هر یک نمودی کشتی زراعتی چی در کشتی اساسی و تکراری گذرانده و بهر عملی گشتن دستور سپرش ها همه زمین ها رو دو سه مراتبه استفاده بریم، چی در مسئله تخم پوشاک ها باشد، چی در مسئله کش کردن کدام نمودی زراعت ها باشد، کدام نمودی تخم پوشاک ها باشد یا آلات های ماشین آلات های کشاورزی باشد، کشاورزان نویا تنقسی نکردن در صورت اگر از حساب کشاورزان پیدا نشد ما از اداره اگرالیزنگ جنرالی دسترس کرده میتوانیم.
رندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم و توجهتون رو به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. راجا ساپتا اوکتاهاری، رئیس کمیته المپیک اندونزی و نایب رئیس کنفدراسیون دوچرخ سواری آسیا که برای نظارت بر اجرای مسابقات دوچرخ سواری قهرمان آسیا به تاجیکستان سفر کرده است، از کمیته ملی المپیک تاجیکستان بازدید کرد. در این دور دلشان نظارف نایب رئیس کمیته المپیک تاجیکستان با رئیس کمیته المپیک اندونزی درباره راه‌های گسترش همکاری های دو جانبه گفتگو کرد. با اظهار خرسندی از اینکه تاجیکستان میزبان مسابقه قهرمانی آسیا در رشته دوچرخه سواری جاده است، از رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان تشکر کرد. در ادامه راجا ساپتاهاری، رئیس کمیته ملی المپیک اندونزی و هیئت همراهی وی از موزه فعالیت المپیک کمیته بین‌المللی المپیک تاجیکستان بازدید و با دستاوردهای ورزشکاران تاجیکستان در مسابقه های المپیک آشنا شدند. تیم سه نفری دختران زیر 23 سال ایران که در مسابقات مقدماتی جام جهانی بسکتبال در دوحه قطر شرکت کرده است، در نخستین دیدار خود با نتیجه 20-11 مقابل تیم نیوزیلند شکست خورد، اما در مسابقه دوم خود مقابل تیم قطر میزبان این مسابقه پیروزی 21-3 رسید برای مرحله نیمه نهایی مسابقات شد. تیم ایران برای صعود به دیدار نهایی باید با مساوی ازبکستان تیم اول گروه دوم برود. همچنین قزاقستان و نیوزیلند نیز برگزار کننده دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی این مسابقه هستند. تیم قهرمان این دوره از مسابقات سهمیه حضور در مسابقات جام جهانی را کسب میکند. و دیوید لاپارتین، رئیس اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری، و اسامه اشرف، رئیس کنفدراسیون دوچرخه سواری اسپانیا، با رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان ملاقات کردند. در این دیدار مسائل مربوط به دوچرخه سواری و توسعه آن در منطقه بررسی شد. رستم امام‌علی از انتخاب شهر دوشنبه به عنوان محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا قدردانی کرد. همچنین در این دیدار در خصوص گسترش رشته دوچرخه سواری بحث و تبادل نظر شد. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه پیشنهاد برگزاری مسابقات بین‌المللی دوچرخه کوهستانی را که در سالهای آینده برای پیشنهاد و توسعه این ورزش در تاجیکستان ارائه کرد. در این خصوص طرف‌ها توافق کردند که پس از پیشنهاد مدرک‌های لازم از سوی فدراسیون دوچرخه سواری تاجیکستان این رویداد ورزشی در آینده نزدیک در تاجیکستان برگزار شود. بنابر مصوبه جدید استاد ملی مقابله با کرونا در ایران مقرر شد از 14 فروردین سال شمسی 1401 همه مکتب‌ها و دانشگاه‌های ایران به صورت حضوری فعالیت کنند و ساعت کار ادارات نیز به پیش از آغاز کرونا بازگردد. در این جلسه سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت:
عادی نباید انگشته بشه این قضیه کرونا و
و اینکه حالا سفرها و الحمدلله با قریب 50% رشد امسال نسبت به سالهای گذشته، ما شاهد سفرهای متفاوت هستیم، هم حتما نشانه نشاط اجتماعی، سلامت اجتماعی، امنیت جامعه، نشانه‌های بسیار خوبی این سفرها. اما خدای نکرده اگر توجه نشه، چه در سفرها چه در مراکزی که مراکز تفریحی، مراکز اجتماع هست، اگر رعایت نشه، این موجب خسارت خواهد شد.
سال اخیر در تاجیکستان پدیده مهاجرت پزشکان این کشور به خارج افزایش یافته است. این سوال هم مطرح است که چرا پزشکان تاجیک به خارج مهاجرت میکنند. جمال الدین عبدالله وزیر تندرستی تاجیکستان درباره علت مهاجرت و اقدامات دولت برای پیشگیری از مهاجرت متخصصان علوم پزشکی در این کشور گفت:
شان در دوره پاندمی طلبات خیلی زیاد بود، از همین خاطر یعنی نورسویی در همه دولت ها است، از این استفاده بوده بعضی از دولت های همسایه ما برنامه های مخصوص یعنی کارکار کردگیم برای دعوت کردن، برای جلب کردن متخصصان برای فعالیت در همون دولت ها. تصمیم هم گرفتگی هستیم که برای از بین بردن نورسویی کادر با رئیسان شهر نویا همکاری میکنیم، اوید جلب کردن، اوید بهتر کردن شرایط کاری، اوید یعنی جدا نمودن با امکانیت ها جای استقامت یا زمین های ساختن خانه های یعنی خانه برای متخصصان فکر میکنم که در همین سال های نزدیک یعنی نورسایی کادری در جمهوری تاجیکستان فکر میکنم که پس سر میگردن.
عبدالخالق خالقزاده رئیس بیمارستان ابوعلی سینای شهر دوشنبه هم دیدگاه خود را در این زمینه این طور بیان کرد:
یا اصلاحات نیاز دارد که همین پولهایی که مردم در شاهی تندرستی غیر رسمی میتن همین رسمی کرده شد. این فقط از طرف سغورته جدی بیمه جدی نشه کرد. این اصلا معلوم است این مسئله اصلاحات و رسمی کردن این تمام پرداختان شاهی وزاری تندرستی مسئله معاش را از بین نبرد. لیکن معاشی دکتری تاجیک مثلا اگر در حد 500 تا 1000 دلار هم برود، این سرانو مثلا با روسیه هم رقابت کرده نمیتونه، روسیه هم معاش های بیشتر میکرد، با امتیاز های دیگر هم میکرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که حق ایران برای بهره برداری از میدان مشترک گاز محفوظ است. سید خطیب زاده در خصوص توافق اعلام شده جدید میان عربستان سعودی و کویت در خصوص میدان مشترک گاز آرش گفت: میدان گاز آرش در دوره یک میدان مشترک بین کشورهای ایران، کویت و عربستان سعودی است و بخشی از آن در محدوده آب‌های هنوز معین نشده بین ایران و کویت قرار دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: بر اساس مقررات و رویه های بین المللی هر گونه اقدام یکجانبه در بهره برداری و توسعه این میدان باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود و اقدام اخیر کویت و عربستان سعودی در قالب یک سند همکاری مخالف با رویه های جاری و مذاکرات انجام شده قبلی بوده است و غیر قانونی می باشد و تاثیر بر وضعیت حقوقی میدان نداشته و مورد تصدیق جمهوری اسلامی ایران نیز قرار نمی گیرد. خطیب زاده همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران همان طور که بارها اعلام کرده است آمادگی دارد تا در خصوص چگونگی بهره برداری از این میدان مشترک با کشورهای همسایه کویت و عربستان سعودی وارد گفتگو شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین خاطر نشان کرد: ایران آمادگی دارد همزمان در چارچوب نتیجه های مذاکرات قبلی با کویت در رابطه هم با معین نمودن قلمرو این منطقه مذاکرات دو جانبه را ادامه دهد و همچنین در خصوص مشخص کردن نقطه ثلاثه یا سه‌گانه بین سه کشور مذاکرات سه جانبه را آغاز کند. میدان گازی آرش در سال 1967 میلادی کشف و بهره برداری از آن در سال 1391 هجری آغاز شد. این میدان گازی از میدان‌های مشترک ایران با کشورهای کویت و عربستان سعودی میباشد. جشن نوروز در ناحیه جلال الدین بلخی ولایت خطفان با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار و در واشه این مراسم نمایشگاه صنایع دستی و خوراک‌های محلی نیز برپا شد.
تاجیکان را از سری نو قدر و قیمت داده
بویس افتخار و سرفرازی ما زنان و بانوان هنرمند چکندوز است که چکن در فهرست فرهنگی غیر مادی یونسکو پذیرفته شد و مقام جهانی گرفت. این تشبوسی نیک روحیه ما هنرمندان جوان را الهام تازه بخشید و ما هنرمندان خود را مسئول می دانیم که هنری چکندوزی که خیلی قدیمه و طولانی است به نسل جوان و به جوانان آموزانیم.
نوروز مقام بین المللی گرفت که این یک میراث قدیمه می باشد که مردم تاجیکستان عزیز ما به واسطه جشن نوروز را انتظار هستند که در این فصل بهار نازنین همه گل گل شکوفان می شود.
در جشن نوروز ما انامیم بانکه ها یعنی که کنسرو کنونی بانکه ها را هم آورده به معرض نمایش هم به معرض فروش برآورده ایم که هر یک شهروند باید که ذخیره دو ساله خوراک داشته باشد. ما نیز در خانه خود انام زمین نزدی حولگی که خود دارم اون رو استفاده می برم. با من میزوجان هستن که سپارش میدین که مثل برای ما انا همین بانکه ها رو تیار کنید و این که کنسر و کنونی بانکه ها رو میدونن ما آماده میکنیم و با مرز فروش با اونها میبروریم.
ما خیلی خوشحالیم که در این چورابینی ما اشتراک داریم. نوروز این جشنی ملی قدیمه ما است که خرد و کلان به نهایت این جشن نوروز پیشواز میگیریم، به نهایت انتظار میشویم. ما در این نوروزی هنرهای قنادی، کلچپزی، چپاتی، سومنک، سمبوسه همه هنرهایی که گلدوزی هم همی را پیشکش نمودیم.
اما شهروندان تاجیکستان هم با فرا رسیدن بهار نوروز را جشن گرفتند، ولی آنها آرزوهای همچون ارزان شدن قیمت اجناس، صلح جهانی و یافتن شغل مناسب در سال جدید را دارند.
مملکت ما تین شود، آباد شود، مردم ما تین شود، جای کار ملتر شود، ریسق زیرش از کار یافته گرد همون.
دنیا تنج باشه و سهری باشه و پری باشه و صلح همونی باشه.
ما امروز تسلیم گرفتیم که همه میزاجان را با نوروز تبریک کنیم. این رسم خودی تاجیکان است.
انتظاریم که نوروز این ساله در تاجیکستان فراوانی شود، حاصل خوب شود، مردم ایده با خوش و خزنده پیشواز گیرند. آرزو میکنیم که در منطقه اوکراین به شرافت نوروز صلح شود. نوروز قاصد صلح است. با موافق هستند و مردم منطقه هم تنگ شوند. باقی برای تمام مردم اکود دخلی به وسته دارد. همین حادثه که در اونجا به عمل آمد باعث آن شد که پول روسی خوربش فرو آمد و مهاجرهای مهنتی ما ضرر دیدند. از جمله در اونجا 1000 نفر تاجیک بودند در منطقه اوکراین و هم به دشوار شدند، طرف لهستان رفتند. بعد سفارت گرمانیا تشکیل کرد و را آورد. به هر حال میگن که سعدی بزرگ گفته است که شوز و بدرد آورد روزگار، تمام اوزها رو نماند قرار. همون منطقه همونجا نسبتش تاثیرش مدام رسید. این چنین نرخ ها به حد بلند رفتن، نرخ محصولات خوراکی که برای مردمی قشاق کمبغل سرستان به حد شور است. برای همین تینجی اونجا با ما تاثیر می رسوند، چون که طرف اقتصادی خوب می شد. من پول روسی خربش بلند شد، مهاجرات مهنتی هم لیکن اینجا میفرستن برای درخورد روزگاری مردمی که انتظار هم مبلغان خوبتر و بهتر میشن. برای همین ارتباط دارد با هم وابسته.
تینج امانی، خوشبختی، دنیای تینج آرام، همه در نوروز مبارک باشه، همه خرسند باشه، تینج باشه، نرخ ارزان شود در این نوروزی مبارک.
اولش پروردگار خودش تنجی آمانی صحت سلامتی موفقیت میتلبه میدم. الله اکبر.
از دانش شنونده در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان شنونده چند خبری کوتاه باشید. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که حدود 95% از درآمد کارگران مهاجر تاجیکستانی در سال گذشته 2021 به روبل به کشورشان انتقال داده شد. در سال 2021 از این کشور به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار منتقل شده که نزدیک به 95% این مبلغ به روبل بوده است.